و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رشته حملات تروریستی روز چهارشنبه در عراق دست کم 56 کشته بر جای گذاشت. باندهای تبهکار در مکزیک 72 مهاجر را در نزدیکی مرز آمریکا به قتل رساندند. خانواده‌های 7 فعال سیاسی اصلاح طلب بر پیگیری شکایت از سپاه پاسداران تاکید کردند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه چهارم شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 26 اوت سال 2010 میلادی، در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز مرداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح بر شما خوش. شمار تلفات رشته بمب‌گذاری‌های روز چهارشنبه عراق که در 6 استان آن کشور به وقوع پیوست به دست کم 56 کشته و بیش از 250 زخمی رسید. ژنرال استفان لانزا، سخنگوی ارتش آمریکا، ضمن ابراز نگرانی از این حملات گفت: قطعاً این حملات که از بصره تا کرکوک اتفاق افتاد باعث نگرانی شدید ماست و ما آن را بسیار جدی پیگیری خواهیم کرد. با این همه به نظر ما مهمترین کاری که در حال حاضر باید انجام شود تشکیل دولت در عراق است. هرچند هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است، اما نوری المالکی نخست وزیر عراق، القاعده و بقایای رژیم بعث را مسئول این بمب‌گذاری‌های انتحاری دانست. مقام‌های امنیتی مکزیک اعلام کردند اجساد 72 نفر که در مزرعه‌ای در شمال شرقی آن کشور یافت شده مربوط به مهاجرانی است که توسط باندهای تبهکار قاچاقچی مواد مخدر به قتل رسیدند. سخنگوی شورای امنیت ملی مکزیک آلخاندرو پویر می‌گوید تحقیقات اولیه حاکی از آن است که کشته شدگان مهاجران غیرقانونی از کشورهای هندوراس، السالوادور، برزیل و اکوادور بودند و در تلاش برای رسیدن به آمریکا در دام قاچاقچیان افتادند. انگیزه قتل این افراد هنوز روشن نشده، اما گروه‌های قاچاقچی مواد مخدر فعالیت‌های خود در ماه‌های گذشته در مکزیک را افزایش داده و به اخاذی و آدم‌ربایی از مهاجران روی آوردند. همسران 7 تن از چهره‌های اصلاح طلب در نامه‌ای به صادق لاریجانی خواستار رسیدگی به شکایت آنها از سردار مشفق و قرارگاه سارالله سپاه پاسداران شدند. بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن میردامادی، محسن امینزاده، عبدالله رمضان‌زاده و محسن صفایی فراهانی در نیمه دوم مرداد ماه با استناد به سخنان منتشر شده سردار مشفق علیه آنچه دخالت سازمان یافته بخش از فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواندند، از آنها شکایت کردند. به گزارش پایگاه نوروز وابسته به جبهه مشارکت، همسران این افراد در نامه خود به رئیس قوه قضاییه بر پیگیری شکایات آنها و تأکید کرده و نسبت به عواقب عدم رسیدگی به این شکایت هشدار دادند. برخی از خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در حمایت از ساخت مسجد و مرکز مسلمانان در نزدیکی محل این حادثه در نیویورک دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که اعضای ائتلافی متشکل از 40 سازمان مدنی و مذهبی بودند، ضمن حمایت از طرح ساخت مرکز مسلمانان، آن را نشانی از احترام به حقوق بشر، آزادی مذهب و تنوع در عقاید و باورها دانستند.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. احضار سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم به وزارت خارجه سوئد به دنبال بسته شدن یک شرکت بازرگانی سوئدی و دستگیری 5 تن از کارمندان آن در تهران. استمداد مادران 3 آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی از سازمان کنفرانس اسلامی. تکذیب کمک 1 میلیارد دلاری برخی کشورها به سران مخالف دولت از سوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرده سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم را فرا خوانده و از او در مورد بستن یک شرکت بازرگانی سوئدی در تهران و دستگیری 5 تن از کارمندان آن توضیح خواسته است. در همین حال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در تهران گفته است که شرکت‌هایی از قبیل این شرکت سوئدی تحت هدایت سرویس‌های خارجی اند و با آنها برخورد خواهد شد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه سوئد، مقام‌های دیپلماسی این کشور علاوه بر مسئله بستن شرکت اوریفلیم در ایران، موضوع حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی را نیز با رسول اسلامی سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم در میان گذاشتند. دفتر نمایندگی شرکت آرایشی سوئدی اوریفلیم در ایران که با نام اوریفلیم پرشیا فعالیت می‌کرد، روز دوشنبه گذشته از سوی نیروهای انتظامی بسته شد و 5 تن از مدیران فروش آن و از جمله یک شهروند ایرانی سوئدی بازداشت شدند. خانم یولین سخنگوی وزارت خارجه سوئد گفت که در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی سرنوشت این شهروند ایرانی سوئدی نیز مورد پرسش قرار گرفته است. به افسود که این مسائل از طریق سفیر سوئد در تهران هم دنبال می شود. در ایران رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری فارس و صدای جمهوری اسلامی دلیل بسته شدن شرکت سوئدی را فعالیت تجاری چند سطحی موسوم به فعالیت هرمی اعلام کردند. ولی به گزارش خبرگزاری ایلنا، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران گفته است که قصد این گونه شرکت‌ها به هیچ وجه اقتصادی نیست و بیشتر تحت هدایت سرویس‌های خارجی هستند و به محض اینکه می‌خواهند حرکت‌هایی را انجام دهند با آنها برخورد می‌کنیم. با این حال خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه به نقل از گابریل بنت مدیر امور مالی شرکت سوئدی گزارش داد که مدل بازرگانی این شرکت فروش مستقیم لوازم آرایش است و از این طریق برای 40,000 تن ایرانی که بیشتر آنان را زنان تشکیل می دهند فرصت شغلی و درآمد فراهم کرده است. آقای گابریل بنت ادعای هرمی بودن فعالیت های این شرکت را تکذیب کرده و آن را مسخره خوانده است. یکی از مشاوران ارشد شرکت سوئدی هم روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفته بود که اگر روش فروش مستقیم شرکت در ایران پذیرفته شده نبود، اوریفلیم از همان ابتدا نمی‌توانست از سوی وزارتخانه‌های بازرگانی و بهداشت جمهوری اسلامی جواز تأسیس و فعالیت دریافت کند. شرکت سوئدی اوریفلیم از سال 2007 میلادی حدود 3 سال پیش در ایران مشغول به کار بوده است و به گفته مسئولان شرکت طی 3 ماه دوم سال جاری میلادی حدود 5.5 میلیون یورو در ایران فروش داشته است.
نادر صدیقی. مادران 3 آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی از رئیس سازمان کنفرانس اسلامی که مقر آن در سنگال است خواستند ضمن تماس با مقامات جمهوری اسلامی آزادی فرزندانشان را تحقق بخشند. نادر وکیلی گفتگویی دارد با نورا شورد، مادر یکی از این آمریکاییان زندانی در جمهوری اسلامی. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
مادران 3 کوهنورد آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه از اینکه عبدالله وید رئیس سازمان کنفرانس اسلامی موافقت کرده است تا برای آزادی فرزندانشان با مقام‌های ایرانی تماس بگیرد، ابراز امتنان و سپاسگزاری کردند. در گفتگوی با نورا شورت، مادر سارا، یکی از کوهنوردان دربند، از او می‌پرسم که چگونه آنها به فکر تماس با رئیس سازمان کنفرانس اسلامی افتادند. خانم شورت گفت:
It's the time of Ramadan now. We've been trying to come up with people that would help us specifically in the Muslim world.
اکنون ماه مبارک رمضان است و ما فکر کردیم چه کسی می‌تواند به ما در زمینه آزادی فرزندانمان به ویژه در جهان اسلام کمک کند. خلاصه با این فکر با سفیر سنگال در واشنگتن تماس گرفتیم و ایشان این پیشنهاد را داد.
So
نورا میگوید هنوز از جزئیات و چگونگی کمک آقای عبدالله وید، رئیس سازمان کنفرانس اسلامی که مقر آن در سنگال است، در این زمینه آگاه نیستیم، ولی همینقدر که ایشان پذیرفتند تا به این موضوع بازتاب وسیعی داده شود سپاسگزاریم. نورا شورد، مادر سارا، افزود هنگامی که ماجرای گرفتاری فرزندانمان را برای ایشان توضیح دادیم، ایشان بیدرنگ فوریت و اهمیت این موضوع را درک و قول همکاری داد. از خانم شورد می‌پرسم پس از اولین و آخرین دیدارتان با سارا، شین و جاش در تهران آیا تماس مستقیم و یا غیر مستقیمی با آنها داشته اید؟ وی گفت
Love to tell you that we have. But we have not. You know, since we traveled to Tehran in May.
ای کاش پاسخم به شما مثبت بود، ولی متاسفانه اینطور نیست و از هنگامی که از ایران بازگشتیم هیچ خبری از آنها نداریم. خانم شورد گفت حتی از مقام‌های ایرانی خواستیم که یک نسخه از سوابق پزشکی سارا را در اختیار من بگذارند، ولی تا به حال هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده‌ایم.
Since we traveled to Tehran in May, we basically been, you know, met with a wall of silence. By that I mean
از نورا می‌پرسم آیا امکان کمک گرفتن از افراد سرشناسی همچون جیمی کارتر و یا بیل کلینتون، دو رئیس جمهور پیشین آمریکا، در این زمینه وجود دارد؟ وی گفت
You know, this is an idea that many many people have suggested to us, of course, and they see it as kind of a logical idea, but these particular gentlemen were asked by the
به نظر می‌رسد چنین اقدامی منطقی باشد، ولی در یکی دو مورد خاص آن کشور مقابل کره شمالی بود که برای آزادی شهروندان آمریکایی تقاضا کرده بود یک فرستاده ویژه به آنجا برود، ولی در مورد ما متاسفانه ایران تا به حال به این موضوع اشاره‌ای نکرده است. نورا شورد در پایان گفتگویش با من گفت ما از هر کسی که بتواند ما را در آزادی فرزندانمان کمک کند بسیار سپاسگزار خواهیم بود، ولی شاید دلیل این که تا به حال کسی برای این کار داوطلب نشده این باشد که دولت ایران آن را مطرح نکرده است. سارا شورد، شین باور و جاش فتال، سه کوهنورد آمریکایی، در 31 ماه ژوئیه سال 2009 به هنگام عبور از مرز عراق به ایران دستگیر شدند و از آن به بعد بدون هر گونه اتهام و یا محاکمه‌ای در زندان اوین محبوس شدند.
نادر وکیلی از رادیو فردا و استمداد مادران سه آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی از سازمان کنفرانس اسلامی. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی حیدر مصلحی درباره کمک مالی به سران مخالف دولت از سوی برخی کشورها اظهار داشته که موضوع کمک 1 میلیارد دلاری به آنها واقعیت دارد. مطرح شدن دوباره این اتهام از سوی وزیر اطلاعات به رهبران مخالف در حالی صورت گرفته که کمتر از 3 هفته پیش احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مدعی شده بود مدارک و اسنادی دارد که رهبران به گفته او فتنه از طریق عربستان سعودی 1 میلیارد دلار پول دریافت کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات ایران میگوید که کمک 1 میلیارد دلاری خارجی به سران آنچه او فتنه مینامد واقعیت دارد و این رقم میتواند بالاتر هم باشد. پیشتر هم احمد جنتی دبیر شورای نگهبان مدعی شده بود که سندی دارد که آمریکایی‌ها 1 میلیارد دلار از طریق عربستان سعودی به رهبران مخالفان دولت پرداخت کردند و اضافه کرده بود که سعودی‌ها برای سرنگونی نظام حاضرند حتی تا 50 میلیارد دلار دیگر نیز پرداخت کنند. در آن زمان این اظهارات با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت اولین کسی بود که به این موضوع واکنش نشان داد و ضمن تکذیب ادعای جنتی گفت که از وی به محاکم قضایی شکایت خواهد کرد. سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در پاریس، درباره تجدید دوباره این اتهامات علیه سران مخالف دولت میگوید که مطرح شدن دوباره این قضیه ابزاری است برای بیرون کردن رقبای سیاسی در عرصه تحولات داخلی که این مسئله از سوی جریان حاکم صورت میگیرد.
فارغ از اینکه نقش وزارت اطلاعات ایراد اتهام بدون مستندات و مدارک نیست و وزارت اطلاعات باید بر اساس مستندات، مدارک، شهود و آنچه که محکمه پسند باشه اتهامی رو وارد بکنه، اون هم بر اساس قوانین و مقررات. ولی ظاهرا هم در قضیه اتهام جاسوسی با آقای موسویان که قوه قضاییه و سازمان انرژی اتمی با وزارت اطلاعات در این زمینه موافقت ندارند و هم در همین قضیه ساز پول از طرف آمریکا برای ایجاد آشوب در کشور که از سوی آیت الله جنتی مطرح شده و وزیر اطلاعات هم اون رو تایید کرده، هیچ سند و مدرکی وجود نداره و اساساً استانداردهای وزارت اطلاعات با استانداردهای حقوقی قضایی قوه قضاییه تطبیق نداره و این تناقض کاملاً آشکار هستش و تا سند و مدرک محکمه پسندی در این رابطه ارائه نشه میشه گفتش که نقش وزیر اطلاعات جز اتهام زنی و جز کار تبلیغاتی به نفع یک جریان سیاسی برای پروپاگاند و برای تبلیغات علیه یک جناح دیگه سیاسی بیش نیست.
اما مسئله 1 میلیارد دلار کمک‌های خارجی با واکنش‌های نیز از سوی جریان اصولگرا و محافظه‌کار روبرو شد و گروهی از آنان از احمد جنتی خواستند که در قبال اظهارات خود باید پاسخگو باشد و مدارکش را ارائه دهد. در این میان تنها توضیحی که از سوی شورای نگهبان تاکنون ارائه شده اشاره گذرای عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورا است که در جمع خبرنگاران گفته بود آقای جنتی حتما اسنادی دارند و این اسناد هم به وقت مقتضی از سوی ایشان ارائه خواهد شد. اما در آن سوی میدان علی مطهری نماینده اصولگرا اما منتقد دولت درباره تکرار چنین اتهاماتی گفته است که دستگاه قضایی میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این مسئله شود و آن را پیگیری کند. سراج الدین میردامادی معتقد است که رسیدگی به صحت این مسئله بر عهده دستگاه قضایی است و درباره اینکه چرا تاکنون مدعی العموم وارد این عرصه نشده است میگوید
خود همین وارد نشدن مدعی العموم در این قضیه حکایت از این داره که دست آقای جنتی و دست آقای مصلحی وزیر اطلاعات در اثبات این اتهامات خالیه و مستندات و مدارک و شهودی که اونها دارن محکمه پسند نیست و نمیتونه افکار عمومی جامعه رو قانع کنه. اگر اینها سند و مدرک داشتن و میتونستن این رو اثبات کنن حتما دادستان و مدعی العموم وارد قضیه میشد و با توجه به اینکه دستگاه قضایی عملاً اهرم و ابزاری در دست جریان حاکم هست از اون بهره می گرفتن و این اتهام رو به مرحله قضایی و دادگاه می رسوندن. ولی این که دادستان و مدل عموم وارد نشده این به همون دلیل هستش که صرفا یک اتهام بی مبنایی بیش نیست.
و گزارشی بود از رضا جمالی از رادیو فردا. 31 سال پیش در چنین روزی یکی از مسئولان جمعیت مؤتلفه مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. مسئول ترور وی گروهی موسوم به فرغان معرفی شد، گروهی که در همان اوایل انقلاب به دنبال ترورهای پیاپی ظاهراً از صحنه محو شد. وقایع و تحولات تاریخ 30 سالی جمهوری اسلامی به زبان مراد ویسی.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
من نوشین سید حسینی هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. امروز 4 شهریور مصادف با سالروز ترور مهدی عراقی از سران جمعیت مؤتلفه در سال 1358 توسط گروه فرغان هست. آقای ویسی، بد نیست توضیح بدید که اصولا گروه فرغان چگونه گروهی بود و از کجا وارد عرصه سیاست ایران شده بود؟
همینجا اجازه بدید تصحیح کنم که این ترور منتسب به گروه فرغان هست. اولین نکته‌ای که باید گفته بشه این هست که در 31 سال گذشته جز اظهار نظرهای رسمی جمهوری اسلامی و اعترافاتی که از گروه فرغان در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده، اسناد مستقل دیگه‌ای درباره اهداف و نیات این گروه و تشکیلات اون در دسترس نبوده. به گفته مسئولان دولت ایران در اون زمان، گروه فرغان معتقد بود که حکومت جمهوری اسلامی یک قرائت منحرف شده از اسلام سیاسی هست. طبق اعلام رسمی جمهوری اسلامی این گروه تعدادی جوان بودند که برداشت‌ها و تفسیرهای تندروانه از اسلام سیاسی و قرآن داشتند و با تفسیری که از قرآن می‌کردند خودشون رو فرقان یعنی جدا کننده حق و باطل می‌دونستند.
رهبری این گروه رو کی بر عهده داشت؟
رهبری گروه فرقان شخصی به اسم اکبر گودرزی معرفی شد که قبل از انقلاب 57 در حوزه علمیه طلبه بوده و در 18 دی 58 دستگیر شد و چند ماه بعدم در 3 خرداد سال 59 در 24 سالگی اعدام شد.
این گروه چه کسانی را ترور کردند و با چه هدفی این ترورها را انجام می دادند؟
8 ترور به گروه فرقان نسبت داده شده. ترور تیمسار قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایران در بهار 58، ترور مرتضی مطهری، یکی از مهمترین متفکرین نظام جمهوری اسلامی در اردیبهشت 58، ترور آیت الله قاضی طباطبایی، یکی از مهمترین روحانیون طرفدار حکومت در تبریز، ترور آیت الله محمد مفتح از نزدیکان آیت الله خمینی در آذر 1358 و نیز ترور مهدی عراقی در 4 شهریور و نیز ترور شیخ قاسم اسلامی و حاجی ترخانی، دو تن دیگر از چهره های منصوب به جمهوری اسلامی، 8 تروری هستند که منصوب به گروه فرقان هستند، ولی هیچ وقت غیر از روایت جمهوری اسلامی روایت دیگه‌ای در انتساب این ترورها به گروه فرقان وجود نداشته.
طبق اسناد این گروه سعی کردن اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم ترور کنند، درسته؟
بله، ترور اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین ترورهایی بود که به گروه فرقان نسبت داده شد، که البته این ترور ناموفق بود و صدای آقای هاشمی رفسنجانی در 30 سال پیش رو هم داریم که میتونیم با هم بشنویم.
حدود ساعت نزدیک 9 بود که با افعف از بیرون خونه گفتم که دو نفر دم خونه هستن و نامه از آقای ناطق نوری، یکی از دوستان من، گفتم بگید بیان تو. من گفتم چون من کار دارم زودتری نامه تونو بدید ببینم چی کار دارید. ایشون پاشد آمد جلو صندلی که من نشسته بودم، با 0.5 متر فاصله استاد. زمین این که این حرفو میزد، من از پایین دیدم که دستش رفت پیرنش زد بالا و به طرف اسلحه دست برد. فاصله من نوشتم، بلند شدم دستشو گرفتم، رفیق دومشم اومد تو اتاق، شلیک کرد که اونچه که من احساس کردم یه تیر زد پشتم، شکم اومد بیرون.
و بالاخره سرنوشت گروه فرقان به کجا کشیده شد؟
از حدود 70 نفری که گفته می شد از گروه فرقان بودند و در یک خانه تیمی بازداشت شدند، حدود 25 نفر از جمله اکبر گودرزی رهبر این گروه اعدام شدند و بعد از اون هم دیگه خبری از این گروه در عرصه سیاست ایران شنیده نشد.
و سوال آخر این که شما اشاره کردین به ابهاماتی درباره گروه فرقان، فکر می کنید چطور میشه این ابهامات رو برطرف کرد؟
به نظرم بعضی از افراد که اون موقع مصدر امور بودن میتونن اطلاعات بیشتری ارائه کنن. از جمله این افراد میشه به محمد عطریانفر و سعید حجاریان که اتفاقا هر دو نفر در جریان تحولات سال گذشته ایران هم بازداشت شدن اشاره بکنیم، که در سال 58 در جریان بازداشت و محاکمه اعضای رهبری گروه فرقان بودند، که به همین دلیل فکر میکنم اگر این نوع افراد بتونن اطلاعات بیشتری رو درباره گروه فرقان منتشر بکنن، ممکنه به رفع ابهامات درباره گروه فرقان کمک بکنه.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را هر روز در مجله صبحگاهی و شبانگاهی می توانید پیگیری کنید. سفیر نروژ در کابل امروز چهارشنبه، روز گذشته چهارشنبه، 36 میلیون دلار برای ساخت 50 مدرسه و ارتقای سطح آموزشی به وزارت آموزش و پرورش افغانستان کمک کرد. علیرضا سهیل در همین زمینه از کابل گزارش می دهد.
آقای غلام فاروق وردک، وزیر آموزش و پرورش افغانستان، روز چهارشنبه پس از امضای تفاهم‌نامه مساعدت کشور شاهی نروژ در کابل گفت بخشی از این کمک 36 میلیون دلاری در استان فاریاب افغانستان برای ساخت 50 باب مدرسه استفاده می شود و باقی مانده در برنامه های سواد آموزی تربیت معلم به مصرف می رسد.
قسمت عمدهش برای برنامه های ملی مانند اعمار مکاتب، بهبود کیفیت معارف، تربیه معلم، ارتقای سواد و بهبود مشارکت خانما و دختران در معارف است. دهی به مصرف خواهد رسید.
آقای سارا آس، سفیر کشور نروژ در کابل، از افزایش سطح آموزش و پرورش در افغانستان حمایت کرد و گفت
It has been and will continue to be a priority for Norway to facilitate.
کمک به آموزش و پرورش افغانستان برای رفتن دختران و پسران افغان به مدرسه از اولویت کاری حکومت نروژ بوده و در آینده نیز خواهد بود. کشور نروژ از سال 1383 تا کنون 18 میلیون دلار به وزارت آموزش و پرورش افغانستان کمک کرده است. با وجود تلاش جامعه جهانی و دولت افغانستان برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش در این کشور، به گفته مقامات وزارت آموزش و پرورش افغانستان، هنوز هم 5 میلیون کودک سن مدرسه به دلایل مختلف از آموزش و پرورش به دور مانده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
دانشجویان مخالف بار دیگر توسط روزنامه اصلی جناح محافظه‌کار مورد اتهام قرار گرفتند. به سراغ مطبوعات صبح می رویم و شهرام رفیع‌زاده.
از میان مطبوعات،
صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده. وارد آوردن دوباره اتهام پیاده نظام دشمن به دانشجویان در سرمقاله روزنامه کیهان از مطالبیه که در خور تعمق، در این خصوص بگین.
سلام و صبح شما بخیر. بله، امروز روزنامه کیهان سرمقاله‌ای نوشته تحت عنوان دایره قرمز و در اون به استناد سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای که گفته دشمن دانشجویان رو در دایره قرمز قرار داده و داره رو اینها کار میکنه، نوشته که دشمن یکی از مسیرهای نفوذش تشکل‌های منتقد و ناراضی دانشجویان هست. نشریات دانشجویی از موارد دیگه‌ای که روزنامه کیهان نسبت به فعالیت اونها هشدار داده. مسائل و مشکل اطلاعات صنفی دانشجویان رو هم این روزنامه از مواردی دونسته که دشمن قرار است از اون بر علیه نظام استفاده بکنه و همچنین این روزنامه ادعا کرده که اساتید دانشگاه هم بعضی ها به دشمن وصلند و از این طریق دانشجویان رو منحرف میکنن. البته همزمان با سرمقاله روزنامه کیهان، روزنامه ابتکار خبر داده که برکناری اخیر رؤسای دانشگاه ها از جمله رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه در دانشگاه زنجان اعتراضاتی رو برانگیخته و 300 دانشجو در دانشگاه زنجان هنگام معارفه رئیس جدید جلوی ورود استاندار رو گرفتن و نیروهای انتظامی و امنیتی هم به اونها حمله کردند و در نتیجه یک درگیری هم در اونجا رخ داده.
اما باستاب تصویب فوریت حذف تعطیلات ملی در قبال افزایش تعطیلات مذهبی، موضوعی که در روزنامه‌ها جلب توجه میکنه.
بله، همونطور که اطلاع دارید مجلس شورای اسلامی که اکثریتش به هر حال همون اصولگرایان حاکم بر ایران هستند و یک فوریت طرحی رو تصویب کرده که به دولت اختیار میده تعطیلات عید فطر رو افزایش بده و به جای اون تعطیلات 15 خرداد و 29 اسفند رو حذف کنه از تعطیلات رسمی ایران. روزنامه خراسان یادداشتی در این باره منتشر کرده و نوشته که 15 خرداد روزی بوده که به ادعای 30 سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی آغاز نهضت اسلامی بوده و 29 اسفند هم روز ملی شدن نفت هست و این دو از نظر مردم و خود حاکمان در جمهوری اسلامی از روزهای ملی هست. اما چگونه مجلس شورای اسلامی این رو حذف کرده؟ روزنامه خراسان هشدار داده که اگر همینطوری پیش بریم به زودی تعطیلات 22 بهمن هم حذف خواهد شد.
مطلبی که در روزنامه‌های کشور در خور نگرشه پیرامون افزایش گرایش جوانان به دین زرتشت، در این مورد بگین.
روزنامه جمهوری اسلامی خبری منتشر کرده و در اون هشدار داده که فعالیت جوانان و گرایششون به سمت دین زرتشت طی سالهای اخیر افزایش پیدا کرده. این روزنامه ادعا کرده که اخیراً گروهی از زرتشتی‌ها هم در حال تبلیغ این دین هستند در میان جوانان و خواستار در واقع جلوگیری از این حرکتشون شده. البته ادعا کرده که این تحرکات و این تبلیغ دین زرتشت و گرایش جوانان با محوریت پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک هست و در شهرهای شمال کشور بیشتر دیده میشه.
و اما جریمه چند میلیون تومانی علی کریمی در مطبوعات منعکس شده.
بله، روزنامه دولتی ایران خبر داده که آقای علی کریمی، بازیکن سرشناس و ملی پوش ایران که چندی پیش به اتهام روزخاری از تیم استیلازین اخراج شده بود، الان یک جریمه 40 میلیون تومانی براش تعیین کردن و به این ترتیب گفتن که ایشون میتونه مجددا بازی بکنه، اما به هر حال دو جلسه محرومیت و جریمه 40 میلیون تومانی رو باید پرداخت بکنه. البته بیشتر رسانه‌ها این روزها خبر دادن که دلیل اصلی برخورد با آقای کریمی و تعدادی دیگر از فوتبالیست‌ها در واقع همون حرکتی بود که اینها پس از انتخابات انجام دادن و حضور با دستبندهای سبز در بازی ایران و کره جنوبی.
شهرام رفیع‌زاده و آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.